بسم الله الرحمن الرحیم. درس تفسیر المیزان جلسه 422 موضح اول اسفند ماه 1401. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. ما در تفسیر آیات 21 تا 25 سوره بقره بیان علامه طباطبایی رو عرض کردیم، بعد بیان مختار رو گفتیم، بعد رسیدیم به اون بحث اعجازی که علامه طباطبایی مطرح کرد که دو قسمش کرد، یکی اعجاز القرآن که الان داریم میخونیم و یکی هم در باب اصل اعجاز که حالا بعدا خواهیم خوند، یکی دو صفحه دیگه شروع خواهیم کرد. در مورد اعجاز قرآن جناب علامه حرفش اینه که این آیاتی که اومده برای تحدی صرفاً بلاغت نیست، بلکه هم تحدی به علم کرد، هم تحدی به شخص رسول الله که امی بود و چون این قرآنی آورد تحدی کرد، هم تحدی به اخبار به غیب کرد، هم تحدی به عدم اختلاف کرد و کنارش هم تحدی بالبلاغه. و البته توضیح داد تحدی بالبلاغه برای اون عصر دوره رسول الله که عرب ارباب بودند و اونها وقتی که با اون حمیت و عصبیتی که داشتن رسول الله آمد و این تحدی رو کرد و تحریک قرآنی که اگه راست میگید مثل این بیارید که با حمیتشون معمولا باید تحریک میشدن و میومدن این کار رو میکردن ولی دیدن نمیتونن از پسش بر بیان، اون رو مطرح کرد، تحدی بالبلاغه برای عرب ارباب. بعد یک اشکالی رو، دو تا اشکال مطرح کرد، طبق اون اشکالات داره توضیحی میده. دو تا اشکال چی بود؟ یه اشکال این بود که خب شما میگید قرآن تحدی کرده به این که شما مثل من اگه میتونید بیارید، خب بشری که خود این کلمات رو ساخته و این کلمات و این وضع الفاظ و این الفاظ همه مخلوقو هستن و مقهور انسانه، چطور قدرت نداره در بلاغت به این حد برسه که خداوند میگه اگه راست میگید مثل ما بیارید؟ شما که این رو میگید این مال کسیه که مخلوق خودش نباشه، مخلوق خودش، خودش میدونه که چه کار باید بکنه و قدرتش داره، چطور میگید اگه میشه؟ محاله که قدرت نداشته باشه. این اشکال این شد. علامه میخواد بگه اتفاقا در بحث بلاغت دو سه تا نکته است باید کنار هم چیده بشه تا به نتیجه برسید و به دلایلی انسان اگه بخش اول داره اون دو جهت دیگه نداره. سه جهت مطرح کردم، اینا رو خوندیم، سه جهت مطرح کردم. یه جهت اصل وضع لغت، خب این رو بشر انجام داد. یه جهت برمیگرده به معانی ترتیب داده شده ای که به حسب این معانی بتونه چیکار کنه؟ الفاظ رو ترتیب بده، یعنی ترکیب الفاظ برای رساندن مافی الضمیر و معانی، این یک مهارت دیگری است. این ربط به چی نداره؟ ربط به وسیله وضع لفظ نداره. این دو. به محل سوم هم داره، این معانی آنگونه باشد که خارج و حقیقت رو آنگونه که هست نشون بده. سه ساحت حقیقت به اصطلاح معنی زبان، سه ساحتی که مطرح میکنن، معانی حقیقت، به معانی باید به حقیقت برگرده و زبان و لفظ باید به چی برگرده؟ به معانی. که لذا میگیم این لفظ رو وضع کردم برای این معنا که این معنا خبر از اون واقع میده، مثلا اینجوری میگه. لذا این سه ساحت مطرحه، به حسب یک ساحت اول بشر خلقه، ولی دو تا مهارت دیگه هم باید داشته باشه، مهارت جمع الفاظ و ترتیب الفاظ و چینش الفاظ به گونه ای که اون معنایی که مد نظر هست رو بتونه برسونه درست، که این یک مهارتی است، احتیاج به اقتدار ذهنی داره. این اقتدار ذهنی اینجا توضیح نداد، برمیگرده به قوه متصرفه با توضیح آیون فلاسفه، اون بحثی که دارن در بحث نفت به قوه متصرفه برمیگرده. یک مهارت ذهنی میخواد، دومم یه مهارت ذهنی دیگه میخواد که واقع آنگونه که هست بتونه دریابه. این دو مهارت رو، این دو مهارت غیر از اون خود ایجاد خلق نمیدونم لفظی که میگید به بشر نسبت میده، و این دو مهارت قوه ذهنی میخواد. و اگر قوه ذهنیه قوی و خیلی بالا باشه بله، ولی نوع بشر یک نوع ضعف در کارش هست. چیه؟ محدودیت، استکمال تدریجی و امکان خطا در کارش. این سه باعث میشه از بشر بر نمی آید واقع آنگونی که هست با تمام حقایقش در معانی، با تمام اون جهاتی که پیدا کنه در لفظ پیاده کنه، از بشر بر نمی آید، چون ایمان از خطا نیست، چون استکمال در کارش هست و چون به اصطلاح محدودیت. اینا توضیح دادم بازی بر نمیگه. پس این جوابی که علامه الان داره میده به اون اشکال داره جواب میده، درسته؟ و الا عرب اربار مده. اون اسما به معنای الفاظیش میشه گرفت ولی نیست، بیشتر فوق اینه. اسما اسما الله تکوینیه، حتی تو روایات اگر آمده توضیح داره. نه اونجوری نمیشه گرفت. این که گفته میشه واقعا ما که میبینیم، بلوجدان میبینیم آقا بعضی از این الفاظ رو ما الان داریم خلق میکنیم، ایجاد میکنیم، دیگه واضحه دیگه نیست. الان میخواید من بهتون بگم بعضی از الفاظی که الان وجود داره رایانه رو فکر میکنم 100 سال پیش اصلا نبود دیگه، واضحه ما داریم. مگه اینکه بازم خدا به ذهن ما نده، خب اون که میگید اشکال نداره، خدا هم اینو به ذهن ما نده، اما معناش دیگه اون نمیشه که شما بشه نسبت به نظرم بعد از اون دست کشید. ما تو حتی میشه نشون داد که در عصر به اصطلاح بعثت برخی از این الفاظ از فارس ها به دست ما رسید. لفظ فردوس در قرآن فارسی رفته به عربی، و خیلی از اینا هست که از فارسی اومده یا از جای دیگه، و بعضیش مشخصه، یعنی الان به لحاظ لغتدانان توضیح میدن این ریشهش مال اونجا هست دا. و بعضی از اینا داریم، مثلا صلات رو بعضی ها میگن سالوت بوده، زکات زاکوت بوده مثلا، و بعد اومده مثلا میگم، حالا من الان نمیخوام حتما این رو تثبیت کنم، قصدم الان تثبیت نیست، دقت میکنه دارم اون بحثی که بعضی از آقایون واقعا هم داریم، بعضی از اینا یقینا این الفاظ مال حتی عرب زبان ها خودشون نیست، یعنی از جاهای دیگه آمده. اونا پاپرجاست، ربطی به این نداره، اونا تو هر جا بری همین هست، یعنی اون برخوش توضیح داره. من دیدم شهید مصطفی خمینی رحمت الله علیه همین از این بحث میخواست استفاده کنه نتیجه بگیره که پس اینا وضع الهی داره، نه اینا نیست، این نشون میده که از اون بحث ها خوب ورود نداره، اون ربط به این نداره، برخوش اون توضیحات خاص خودش داره، ربط به این وضع اسماء این شکل نداره. توی دفع عالی معناش این نیست که یعنی بشر وضع نکرده، در دل همین کار بشر خدا کار خودشو کرده، همچون که الان من دست کم میدم مال من دکم میدم، ولی خداست که به لحاظ توی دفعالی ما رمید از رمید، ولیکن اینجوری دیگه توی دفعالی معنیش این قرار نیست که اینا رو به هم بزنی، یعنی جهت بشریش رو حذف نمی کنی. بله همونی که تو تصمیم گرفتی وضع کنی همونجا تصمیم خدا هم هست، اینو میگیدش کن، اما اینکه تصمیم خدا اومده تو رو به این ور کشونده، تو هیچ فکری نکردی و رسیدی، این حرفا نیست. توی دفعالی معناش این نیست، توی دفعالی این نیست که خدا خواسته تو رو کشیده، تو اصلا نمیخواستی ها ولی شد دیگه، دست در رفت مثلا، اینجوری اینجوری نیست که ما به نفس همون اراده ما خدا اراده میکنه، این اراده ما رو عوض کنه، حالا اون دیگه در توی دفعالی مشخص. بالاخره دیدم شهید مصطفی بیان رو داره و از یه نه واقعیت نداره، نوع اصولی که قبول نکردن، گفتن این حرفا چیه، وضع نمیدونم الهی و حقیقی داره، از این حرفا چیه، مشخص هست، میگم بلبجان ما خیلی چیزا رو داریم، از جاهای متعدد میگیریم، مشخص اصلا وضعیتش مشخص دیگه. الان خیلی از این ادبیاتی که الان پدید اومده که اصلا قبلا نداشتیم دیگه، همین هست، خیلی از مصنوعات جدیدی که میسازیم خودمون اسم براش میذاریم دیگه، ما این نیست این کارو میکنیم دیگه. مصنوعات جدید خیلی از چیزاست که تو زبان عرب ما تو زمان بعثت رو عرض کنم از فارسی زبان ها آمده، از جاهای دیگه آمده و گاهی استقرار، فقط مهم اینه که استقرار در زبان عرب پیدا کرده باشه، حالا از هر جا آمده باشه. الان من متوجه میکردم که الان بین قومی ها قفل رو میگن غلف دیگه، غلفه دیگه، هرچی میخواید بگید الان میگن، به هر دلیلی ایشون داره میگه و مستقر شد. و اینو واقعیت بدونید، از یک زبان به زبان دیگه گاهی تغییرات اساسی داده میشه. همدان رو میگن، لفظ همدان حکمتانه شد، همدان شد. بعد چجوری سر از این در آورد؟ اصفهان سپاهان رفته توی زبان عربی و الان صاد گرفته و الان داره میگه زیاد دیگه این مشکلی نداره، رفته برگشته. و حتی الان ما تو خود زبان فارسی ما بالکونی که میگیم، بالاخانه ما بود رفت اونور شد بالکن، الان میگیم بالکن. بالاخانه ما رفت اونور شد بالکن، الان ما میگیم بالکن. خودمون اصلا نمیدونیم یعنی همون بالاخانه است. چه مشکلی این سیرورت زبان. من بحث زبان رو یادم هست انجام دادم تو این بحثی که دو سال پیش بود، نه همین به اصطلاح تو یه سوره هم بود توضیح دادم چجوری پدیده اجتماعیه. خب بریم تو بحث دیگه باز دوباره. خب این ستاره ایشون جواب داد و بعد میگه خب اگر دیدی کلامی توش اختلاف نیست و توش به اصطلاح احاطه هست و هیچ گونه هیچ به اصطلاح تناقضی نیست، از یک طرف همه حیطه ها براش واضحه، این رو بدونید کلام بشری نیست، بشر اینجوری نیست، بشر محدوده، خداست که علم ربوبی بی انتها داره و خداست که اون علم ربوبی بی انتهای ام الکتابی باعث میشه همه چی دستش هست، با همه روابط دستش هست، و خداست که به اصطلاح هرچه میگوید واقع اون گونه هست که میگه. تو کار خدا شوخی نیست، لفظ شوخی که اینجا توضیح داد شوخی نیست. شوخی یعنی چی؟ یعنی آه مثلا طرف میاد میگه آه همه انسان ها اینجوری هست، بعد بهش میپرسی میگه من 70%، با شوخی به اسم شوخی گفتی، بس تو شوخی کردی گفتی همه انسان ها. یا گاهی میبینید چیز رو وارد نیست، خیال میکنه وارده، میگه واقعیت نداره، میگه بابا این اصلا وارد در این زمینه و حرفی زد، شوخی گفته، لفظ شوخی رو علامه این کلامون انه لقول فصل و ما هو بالهزل رو ایشون اینجوری معنا میکنه و حقم هست، به لحاظ سیاق داره معنا میکنه. هزل اصلش معنا شوخیه، اما هزل رو ایشون به معنای کلام غیر جدی. خود مفردات راغب رو هم نگاه کنید، کل کلام هزل چیه؟ کل کلام لا تحصیل فی، هر کلامی که توش حقیقت وجود نداره، تحصیلی وجود نداره، جدی نیست رو طبیعت لا تحصیل فی. اینجا که ایشون میگه این همین است که ما گگای میگیم، مثلا طرف میگه با تم تراخ میگه این جوریه، ما میگیم بابا این شوخی کرده. منظور ما شوخی کرده یعنی چی؟ یعنی جدی نتونست حقیقت واقع را بگوید، خیال کرده، مثلا میگیم چی شوخی کرد. منظور این نیست که قصد شوخی داشت، در اون لفظ الله میخواد اینجوری معنا کنه. میگه ولا هذا فلو اثرنا علی کلام فصل لا هزل فی، کلام فصلی باشه، کلامی که حق رو از باطل جدا کنه و حق رو اونگونه که است بگه. و از طرفی لا هزل فی، این لا هزل فی رو بعضیا گفتن این آیه که میگه و ما هاول هز، یعنی شوخی نکرد. خب این که خیلی از کلمات هست در مورد خیلی از کتاب هاست نوشته، همه جدی نوشته، هیچ وقت شوخی نبود. این ما هاول هز یعنی چی؟ یعنی حرفایی زدن بعضیا خلاف واقع، خیال میکنن جدی، و این جدی نبود، شوخی بوده. من علام اینجوری معنا کنم. و حد الهزل هو القول بغیر علم محیط، یک قولی کلامی که به یک به اصطلاح بر اساس یک علم غیر محیط گفته شده. خب فلا اثر نالا کلام فصلی که توش هیچ شوخی نیست و ولا اختلاف اثری، و اختلافی هم برش عارض نمیشه و به اصطلاح تناقضی توش نیست، لم یکن کلام بشری، این اصلا کلام بشری نیست، در بشر این معنا سازگار نیست، چون محدودیت داره، چون امکان خطا داره، چون استکمال تدریجی داره، در مورد خدا اینجوری برعکسش. و حالا و هو الذی یفیده القرآن، قرآن هم داره همین رو میگه، یعنی میگه از من آیات همین معنا رو فهمیدم. چی؟ به قولی افلا یتدبرون القرآن ولو کان من عند غیر الله لوجدوا فی اختلافا کثیرا. اگه از غیر خدا بود میدید اختلاف داره، اونم یکی دوتا نه، ماشاءالله هزار تا اختلاف داره، هزار تا تناقض داشت. یک. و بعد قول خداوند و السماء ذات الرجع و الارض ذات الصدع انه لقول فصل و ما هو بالهزل. خداوند قسم میخوره به آسمان، آسمانی که دارای بازگشته، دارای بازگشت یعنی آسمانی که شبان روز 24 ساعته میگرده، دارای بازگشته، و ارضی که ذات صدع، زمینی که به اصطلاح شکافته میشه برای رویدن نبات. قسم میخوره به این سمایی که دگرگونی داره و این ارضی که دگرگونی داره ذات صدع، انه لقول فصل، این قول فصله، و ما هو بالهزل، هزل نیست. توضیح ما هو بالهزل رو اونجایی که بهتر از همه گفته المیزان جلد 5 صفحه 382 بود گفتم، درست شد؟ حالا انظر الی موضع القسم، قسم خورده به چی؟ به آسمان و زمینی که متغیرن، به این امور متغیر قسم خورده که خدا این کلام نامتغیره. انظر الی موضع القسم به سماء و الارض المتغیرتین و المعنى المقسم به فی عدم تغییره و اتکای الی حقیقت ثابته. میخواد چه قسم بخوره؟ بگه آقا قسم میخوریم که قرآن درش هیچ گونه دگرگونی نیست، قول فصله و ما هو بالهزله، حقیقت رو اون گونه که هست میگه، اختلافی هم درش نیست. حالا که این رو گفته نتیجه چیه؟ پس متکی است. به چه خاطر اینجوری میگه متکی است؟ برای حقیقت ثابتش کجاست؟ در مورد قرآن، قرآن کریم گفته برمیگرده به ام الکتاب، برمیگرده به لوح محفوظ. خب ام الکتاب چه جوریه؟ ام الکتاب ام الکتابه، یعنی همه چیز توش هست و اون اصل به اصطلاح هستیه، اصل مخلوقاته، خدا ام الکتاب کل ماسوا. خب این ام الکتاب اگر این گونه هست، این لوح محفوظ که این گونه هست، همه چیز هست و هیچ دگرگونی نداره، میگه چون متکیه به اوست، قرآن از آنجا نازل شد، یعنی از ام الکتاب آمد، یعنی از علم ربوبی آمد، متکیه به علم ربوبیه، علم ربوبی به انتها و ثابته و اینجا هم لذا هیچ اختلافی توش نیست و ثابته. اینو خود میگه چون متکی است، عدم تغییر به اتکای علی حقیقت ثابته. حقیقت ثابته کیه؟ یه تأویله. علامه طباطبایی اون آیه آل عمران آیه چندم میشه؟ ششم پنجم یا سوم الان یادم نیست، از آل عمران اونجا که و ما یعلم تأویله الا الله که گفته میشه، اون تأویل رو چی معنا کرد؟ یعنی حقیقت القرآن. بله؟ هفته آل عمران حقیقت القرآن. خب حقیقت القرآن چی؟ یعنی ام الکتاب. ایشون توضیح میده مبنایشون، ما شاید این قبول نکرده باشیم و نمیکنیم، ولی تعبیر علامه اینه، تأویل به معنای تأویل هستی شناسانه، یعنی رسیدن به اصل حقیقت. حقیقت قرآن اوست، اون ام الکتابه. توضیح میده علامه، شواهد فراوانی میاره که تأویل در قرآن به معنای بازگشت به اصل حقیقی است، به حقیقت خارجی است، به حقیقت خارجی اصلی باطن عالم ام الکتاب برمیگرد که هیه تأویل. خب این تأویل چیه؟ و سیعتی مایورات فی القرآن من لفظ تأویل، که من معتقدم یعنی حقیقت اصلی قرآن و قول خداوند. حالا اینایی که داره میاره میخواد بگه اساسا این قرآن ما ریشه داره در اون ام الکتاب، در اون لوح محفوظ، و او چیه؟ اون علم ربوبی است که همه جا رو گرفته و همه چیز درش ثابت و همه ارتباطات برقراره، بر اساس او نازل شده، لذا هیچ خلافی نیست. اما اینی که از ما نازل میشه، از این ذهن ما نازل میشه، این ذهن ما محدودیت داره، اما بذارید من با تمثیل، اما ذهن خدا یعنی علم ربوبی، اما ذهن خدا اینجوری نیست، تغییر ناپذیره. این باعث میشه که قرآن درش این شکلی. این نکته هایی که ایشون اینجا الان میگه خیلی لطف داره، اصلا این نوع نگاه به قرآن، اصلا نوع استفاده از قرآن رو تغییر میده دیگه. اگر کسی جدی بخواد بگیره این حرفا رو، و حقم هست در جای خودش، اون چه قرآن در باب معارف گفته هستی شناسی قدسی، اون چه در باب احکام و اخلاق و اینها گفته حکمت عملی قدسیه، یعنی هیچ خلاف توش نیست و حقه. حق. و با این توضیح تمام قانونگذاری های حضرت حق، حق غیر قابل تغییر، با توضیحات و با مبانی که تو خود بحث قانونگذاری داره، با خرد ریز اصل حرف داره، بقیهش دیگه خرد ریز. و قول خداوند، و قول خداوند بله، و قوله بل هو قرآن مجید فی لوح محفوظ، همین قرآن تو لوح محفوظ اومده اینجا. باز این کتاب تعبیر و کتاب المبین، قسم به کتاب مبین که علامه کتاب مبین رو همون ام الکتاب میگیره و بعدش هم ام الکتاب، این هر دار یکی میگیره، حالا بعضی ها دو تا گرفتن اون دیگه سخت نیست. کتاب مبین، قسم به کتاب مبین، انا جعلناه قرآن عربی، اون کتاب مبین رو تبدیل کردیم به قرآن عربی، او رو بردیم اینجا. لعلکم تعقلون و انه فی ام الکتاب لدینا لعلی حکیم، یعنی همین قرآن بره لدینا بشه، یعنی بره بالا نزد خدا. انه فی ام الکتاب لدینا لعلی حکیم، اونجا علی حکیمه اما اینجا اینجوری نیست، اونجا فشرده است، اونجا علو داره، اینجا که دست مردم، این قرآن توضیح داده علامه اینا. خب این معناش چی میشه؟ یعنی این پایین و اون بالا، این به اصطلاح پایینی که ما بین دفتین داریم از اون بالا آمده، یعنی از آن به اصطلاح ام الکتاب اومده. یا این آیه و قول خداوند فلا اقسم بمواقع النجوم و انه لقسم لو تعلمون عظیم انه لقرآن کریم فی کتاب مکنون لا یمسه الا المطهرون. قسم میخوره به مواقع نجوم، اون مواضع بسته ستارگان، و انه لقسم لو تعلمون عظیم، اگر بدانی این قسم، قسم بزرگیه که این خود این یکی از بحث‌های جدیه، این مواقع نجوم چیه و چه اثری توی خود قرآن داره. بعضی از اینا رو بعضی‌ها توضیح، علامه توضیح نداد تو بحث مواقع نجوم، من نگاه کردم توضیح نداد، این مواقع در جای خودش با دیگه بحث میشه. بعضی قائلن مواقع نجوم مواقع نزول وحی هم هست، یعنی مراحلی که پیدا می‌کنه. فلا اقسم مواقع نجوم و انه لقسم لو تعلمون عظیم انه، حالا چی؟ لقرآن کریم فی کتاب مکنون لا یمسه الا المطهرون، تو کتاب مکنون، این کتاب که دست ماست که کتاب مکنون نیست که، اون کتاب مکنون، در کتاب مکنون یعنی چی؟ یعنی ام الکتاب. لا یمسه الا المطهرون، و مطهرون بهش دسترسی دارن، بقیه ندارن، که الان میگه آیه تطهیر نشون میده که اهل بیت به این کتاب مکنون دست داشتن، کتاب مکنون. فهذه الآیات و نظائرها تحکی عن اتکاء القرآن فی معانی الا حقایق ثابته غیر متغیره. این اگه این آیات آدم نگاه میکنه میبینه قرآن متکی بر کجاست؟ ام الکتاب، یعنی این ظاهرش از اونجا آمده، متکی بر اوست، بر حقایق ثابته غیر متغیره، یعنی علم ربوبی ام الکتاب. و اصلا عنوان لعلی حکیم اینها گفته شده، محفوظ اینها گفته شده، محفوظ از تغییر، توضیح میده علامه اینا. اینا اگه کسی جدی بگیره، و واقعا هم همینجوره، از اونجا نازل شده، الا حقایق ثابته غیر متغیره ولا متغیرون ما یتکی علیها، اون حقایق متغیر نیست، و از طرفی هم اینی که قرآنی که متکی بر او هم هست متغیر نیست، یعنی این هم ثابت، دست خوردنی نیست. قرآن برای ازل تا ابد آمده، این قرآن اینجوری. خب تا اینو که گفت در واقع جواب اون شخص رو عملا داده، جواب اشکال اول رو، الان میخواد نتیجه گیری کنه نسبت به جواب اشکال اول. میگه ببینید ما بر اساس اون چیزی گفتیم در باب انسان، انسان در مرحله جعل و وضع الفاظ برای به اصطلاح اینکه بخواد بحث‌های زبانی و بیانی داشته باشه، خب بله انسان انجام داده، اما این غیر از اون دو مهارت بعدی است که باید برای فن بلاغت داشته باشه، نداره که بخواد در حدی بگوید که بتواند در برابر خدا باشه. اون تو چرا؟ چون متکی بر قوه ذهنیه بوده، مهارت ذهنی بود. بعد ایشون مثال میزنه اینجا، میگه ببینید خب اگر یک به اصطلاح آهنگری تونست شمشیر بسازه، یعنی مهارت استفاده از شمشیر هم داره؟ فقط گفتیم شمشیر بلده بسازه، اما نگین که یعنی جنگجوی ماهری هم هست. خب بشر درست بلده که درست وضع لفظ کنه، اما معناش اینه که مهارت داره اون بقیه‌ش هم استفاده درست هم بکنه، این معنی لازمش نیست که. ایشون داره به این اشاره میکنه. اذا عرفت ما مر علمت ان استناد وضع اللغه الى الانسان، صرف اینکه میگید وضع لغت رو انسان انجام داده، لا یختزی ان لا یوجد تألیف کلامی فوق ما یقدر علیه الانسان الواضع به. اگر لغت رو اوورده مقتضاش این نیست که پس نمی شود یک کلام تألیف کلامی داشته باشیم که فوق قدرت بشر باشه. اینی که شما میگید، میگید چون خودش ساخته اصلا فوق معنا نداره، چون تساخته میگه بابا اون فقط قراره چی وضع باشه، اما قرار نیست تألیف کلامیش هم حتما این باشه. تألیف کلامی محل بحث الان استناد اذا عرفت مامر علمت ان استناد وضع اللغه الى الانسان لا یقتضی ان لا یوجد تألیف، پس دیگه نباید تألیفی مثل قرآن باشه که تألیف کلامی فوق ما یقدر علیه الانسان، کدوم انسان الواضع به انسانی که وضع کرده، میگه اینجوری نیست. ولیس ذلک الا کالقول، اگر کسی این رو میگه اینجوری میگه، میگه نه اتفاقا چون انسان ساخته فوق طاقت او نیست. ولیس ذلک الا کالقول بان الغین الصانع للسیوف یجب ان یکون اشجع من یستعملها. اگر این باشه لازمش اینه کسی که یک آهنگری که یک شمشیر رو ساخته، آهنگری که صانع سیوفه، پس باید چی باشه؟ اشجع از همه باشه در استفاده از این شمشیر. این که نیست که. باز مثال میزنه و به ان واضع النرد و شطرنج یجب ان یکون امهر من امهر و من یلعبو به ما. میگه اگر این باشه لازمش اینه که کسی که نرد و شطرنج رو پدید آورده اختراع کرده، پس باید از همه ماهرتر باشه در شطرنج بازی. ولی اینجوری نیست، شطرنج رو پدید آورده، وضعش هم لغت وضع احکامش کرده، قوانینش کرده، اما معناش اینه که یعنی از همه قوی تره. کی گفته؟ در استفاده چیزیه، اما در اینکه خودش ایجاد کرده چیزیه. و واضع نرد و شطرنج لازمش اینه که باید ماهرتر از هر کسی باشه که بازی میکنه با نرد و شطرنج. و به اصطلاح مخترع العود یجب ان یکون اقوا من یزرعو بها، و کسی که اومده عود و چنگ رو به اصطلاح پدید آورده، پس او باید از همه بهتر چنگ بزنه. لزومی نداره پدید آورده اما یکی دیگه بهتر، یعنی در تألیفش کسی بهتر میتونه باشه، ایجادش او کرده اصل لغت رو، اما تألیف کلامیش که لزوما اینجوری نیست، و تألیف کلامی هم نیاز داره به اون. بعد جناب علامه اعتمادی برای اینکه بگه بلاغت دقیقاً سه مرحله داره رو داره توضیح میده الان. چطور بلاغت؟ میگه آقا اصلش که آقایون مثل خود جرجانی توضیح داده، حرفش اینه صرف لفظ نیست، ترتیب لفظ به حسب ترتیب معنا به حسب طبعه، یعنی معنا رو عکس کرده. در بحث جرجانی بلاغت رو میخواست بگه به صرف لفظ برنگردون، لفظی که بتونه اون معانی، اگر معانی که تو درون داریم حافظ ضمیر داریم یک ارتباطات ویژه‌ای داره، دقیقاً تو لفظ بتونه خوب این رو به چشم بیاره، این رو میگم بلیغ. و بلاغت یعنی این. تا اینجا رو گفته الله میگه اما بلاغت تامه کجاست؟ اینی که من میگم با واقع هم سازگار باشه. الله اینو اضافه میکنه، بلاغت باید با واقع هم سازگار باشه. یعنی چی؟ بعد تعبیر میکنه، میگه هر کلام بلیغی که جدی نباشه، شوخی باشه، خطا داشته باشه، هیچگاه در برابر کلام حکیم بلیغ قابل مقاومت نیست. چرا؟ چون ما عملا افزون بر لفظ و معنی، ارتباط این معنی با حقایق رو هم باید اضافه کنیم. میگه بلاغت تامه، انوان میده بلاغت تامه. بلاغت تامه یعنی چی؟ یعنی من تونستم تو رو به حقیقت و واقع اون گونه که است برسونم، در عینی که معانی رو به تو رسوندم. یعنی این معنی که متکی بر حقیقت بود، حقایقی بود که من به صورت معانی باید درکش میکردم و این معانی رو به صورت الفاظ در میآوردم، که جرجانی به این دو مرحله اشاره کرده، علامه یه مرحله سوم هم اضافه میکنه، یه بلاغت تامه، تامه بلاغت کامل، این که بتونم خودم واقع برسونم شخص رو. و این نگاهی علامه به قرآن، این نه آقا مغتنم فراوان این سب. بعضیا میگن خب داره یه تعابیری میکنه، یه توضیح بده، بعضی از اینا گویا جدی نیست. نماد خدا گاهی اینجوری میگن جدی نیست، حالا داره میگه. ولی ایشون میگه نه، در مورد خدا و برای همین حتی به خودش اینه که ما تو بحث‌های اصولی داریم که گاهی یک مشعر به وصری است. مشعر به وصل لزوما به معنای معنی داری و مفهوم داری نیست، مشعر به وصل باشه فعل جمله، ولی علام میگه نه واقعا خدا اگه این یک وصف رو قید اضافه کنه بی‌دلیل نیست، حتما داره یه کاری میکنه. اینو بدونید، این داره از اینجا بعد دیگه حساب. پس چیکار کرده ایشون؟ گفت یک بلاغت داره، یه بلاغت، بلاغت رو جرجانی گفت، لفظ و معنی رو گره زد. ایشون میگه بلاغت تامه اونجا یه که چی؟ معنی هم با حقیقت. اگر معنی غلط باشه، معنی خطا باشه، از واقع درست خبر نده، این هیچ وقت نمیتونه در بلاغت مقاومت کنه در برابر یک حکیمی که درست داره حقیقت رو منتقل میکنه به حسب معانی که پیدا کنه، به حسب الفاظی که بتونه معانی رو منتقل کنه. اما لفظ بله بس تمام بشه، حالا این بخونی. فقط تبین من ذلک کله ان البلاغت تامه، بلاغت تامه عنوان تامه داد. فقط تبین من ذلک ان کما من ذلک کله ان البلاغت تامه معتمدتون على نوع من العلم المطابق للواقع من جهت مطابقت لفظ للمعنی و من جهت مطابقت المعنى المعقول للخارج الذي يحكيه الصورت الذهنيه. طبیعی چیکار میکنه؟ پس بلاغت تامه سه مرحله داره: لفظی که بتونه دقیقا معنی رو برسونه، معنی که دقیقا بتونه حقیقت رو برسونه. بلاغت تامه اعتماد داره بر نوعی از علم مطابق با واقع، علم مطابق باعث بشه چی؟ معانی درست باشه. من جهت مطابقت لفظ للمعنی، لفظ با این معنی بسازه، و از جهت مطابقت معنی معقوله ما مطابقت داشته باشه للخارج، با خارج مطابقت داشته باشه. کدوم خارج؟ الذی یحکیه از صورت و ذهنیه و اون علم و همون به اصطلاح معنی، منظور صورت ذهنی یعنی معنی. خب این بیانشون. بعد میخواد بگی خب این حرفی که شما زدی از کجا میگید؟ میگه جرجانی اون مرحله دو مرحله اول رو گفته، الان میخواد جرجانی. و اما لفظ فیکون الترتیب الذی بین اجزاء لفظ، چجوری این الفاظ رو بزنم، چجوری جمله تشکیل بدم، چجوری یک کلمات پی در پی پدید بیارم. حالا ان یکون الترتیب الذی بین اجزاء لفظ به حسب وضع مطابقا للترتیب الذی بین اجزاء المعنا المعبر عنه باللفظ، باید ترتیب الفاظ به گونه ترتیب معانی باشد. میگه ترتیب بین لفظ مطابق باشه با ترتیبی که بین اجزای معنی است. کدوم معنی؟ معنی که با این لفظ داریم رو تعبیر میکنه، المعبر عن باللفظ. حالا باید مطابق لترتیب الذی بین اجزا به حسب طبع باشد، مطابق باشه به حسب طبع. این به حسب طبع یعنی به تعبیر دیگر اجزای معنی میتونید این به حسب طب دو قید اجزای معنی بگیرید، میتونید قید مطابقت بگیرید. اگه اجزای معنی زنید، اجزای معنی به حسب طب با هم گره خوردن. اما اگه به مطابقت بزنید، باید مطابقت به طب داشته باشه، یعنی هر اونجا اونجا گذشت بیاد اینجا، اگه تو معنی چیزی هست بره توی لفظ خود را نشان بده. به حسب طب فیطابق الوضع الطب، این وضع با طب گفته، این به حسب طب میخوره به اجزای معنی، با این توضیح که عرض کردم. پس چی میشه؟ بین اجزای معنی المعبر عنه باللفظ به حسب طب، این به حسب طب مال اجزای معنی است. اجزای معنی به حسب طب چه ارتباطی با هم دارن؟ همون باید در لفظ خودش نشون بده. فیطابق الوضع مال لفظ با طب که مالش یه معنیه. اینجوری لذا این بحثه طب با این توضیحی که ایشون داده میشه قید اجزاء معنی. دقت بکنید، بین اجزاء معنی به حسب طب ارتباطی که هست، ترتیب بین اجزاء معانی به حسب طب. خب اینو کی گفته؟ کما قال الشیخ عبدالقاهر الجرجانی فی دلائل اعجاز، که در واقع یک کتاب در فضای همین به اصطلاح بلاغته، و عبدالقاهر جرجانی هم جزو شخصیت‌های برجسته بحث بلاغت. این رو آورد برای اینکه چی بگه؟ بگه آقا یادتون باشه صرف لفظ نیست، ترتیب دادن بحث به معناست. تا اینجا رو جرجانی گفت. حالا ببینید و اما حالا میخواد اضافه کنه، میگه بلاغت تامه چیه؟ صرف این مقدارم نیست، افزون هم داره. افزون چیه؟ باید این معنی هم با واقع بسازه. و اما المعنی فان یکون فی صحتی و صدقهی معتمدن علی الخارج. خب این معنی از کجا درست یا غلط؟ میگیم اعتماد داره بر خارج، معتمدن علی الخارج الواقع به حیث لا یزول اما علیه اما هو علی من الحقیقه. اون خارج از وضع خودش دست نمیگیره، از حقیقت خودش دست نمیشه، این باید مطابق با او باشد. و حاضر مرتبه یلتی یتکی علیه ال مرتبه سابقه. این مرتبه چیزی است که مرتبه سابقه، مرتبه سابقه چی بود؟ لفظ به معنی متکی بود، الان معنی به چه؟ به لفظ، معنی به حقیقت. اینو خود بگید بس حاضر مرتبه، یعنی اینکه معنی متکی به حقیقت است و حسب مطابقت با واقع باید باشه، چون این چیزی پایه است برای اینکه چی؟ لفظ مطابق با معنی باشه. چرا؟ تا معنی درست نباشد لفظی که به کار میبینه نمیتونه حقیقت رو نشون بده. اینو خود لذا ایشون چیکار کرده؟ در بلاغت یک چیز افزون کرده، عنوان داده بلاغت تامه. بلاغت اصلش لفظ با معنیه، ولی ایشون چیکار کرده؟ لفظ با معنی به اضافه حقیقت با اون توضیح. و اما المعنی فان یکون فی صحتی و صدقی معتمد علی الخارج الواقع به ایز لا یزول اما هو علی من الحقیقه، اون خارج واقعی که از اون واقع خودش هیچ وقت دست نمیگیشه، اون حقیقتی که من الحقیقه بیان اما هو است، اون حقیقتی که داره ازش دست نمیگیشه. و حاضر مرتبه، یعنی این مرتبه‌ای که معنی باید معتمد بر خارج باشه، این پایه است برای مرتبه سابقه که چی بود؟ لفظ متکی بر به اصطلاح معنیه. خب چیکار می‌خوای بکنی جناب الله با این حرف؟ می‌خواد بگه آقا اگر کسی هزل گفت، یعنی قشنگم گفت، خیلی زیبا گفت، خیلی زیبا گفت، ولی در این حال واقع را نگفت، حرفای غلط غلوط توش وجود داره، هزله، هیچ وقت چون این کلام بلیغی نمیتونه به بلاغت کار حکیم برسه که واقع رانگونی که هست میگه. منظور از حکیم یعنی میتونه واقع رو خوب درک کنه که بتونه بگه. این به این اشاره ده. فکم من هزل بلیغ فی هزلیته، در هزلیتش بلیغه، لکنه لا یقاوم الجد. من حالا همینجا بگم، الان اصلی که ما توش هستیم، اصلی که در واقع الان این تمدن غربیه، بعضی هنرهاشون انقدر هنر، میگم انواع هنر دارن از جمله کلام، انقدر این جذابیت های مقصود خودش رو زیبا میگه، همه باور میکنن، همه هم همراهی میکنن. اصلا لذت گرایی رو به هزار و یک زبان و به هزار و یک هنر دارن به کام ما میدن، لذت گرایی رو به هزار و یک زبان به ما یاد میدن، ولی بنیاد غلطه. ایشون میگه کم هزلن بلیغ فی هزلیته، و این خیلی من به نظرم یادتون باشه، حالا الان ایشون گفته کلا دارم عرض میکنم، یادتون باشه، یاد بگیریم غرب با هنرمندیش بر ما فائق نشه، با تکرار مکرراتش در فضای مجازی بر ما مسلط نشه، با یک فیلم سازیش ما رو نکشونه، با یک فیلم، من الان گفتم چون میخوام کلا هنر رو بگم، با یک فیلمش در ما لذت خاکی را بسیار جذاب نشون نده و لذت معنوی رو هیچ نکنه. یادتون باش، کردند و میکنند، خیلی باید اینو مواظب باش. خیلی اینا، من خیلی معتقدم ما متاسفانه غرب رو این گونه نگاه نمیکنیم. بنیاد غرب خودش رو در هر جا چجوری نشون میده، رفته تو سینما با ما چه میکنه، رفته توی، الان تو غرب برید سکس و خشونت حرف اول رو میزن، داره چی کار میکنه باش؟ حالا بگو زیر بر اساس منفعت طلبی شونه، ولی جذابیت توش میبینه و شدت جذابیت بهش میده تا اثر کنه، و این کارو میکنن و کردن. من یادمه یک کتابی بود، کتاب رمان، میخوام این بلیغ اینجا، وقتی حال و حس همین فضای لذت خاکی رو توش میاره، از آدم احساس مون بهترین لذت عالم این، و این زبانی که به کار برده، ولی واقعیت نیست، انسان این نیست، انسان که لذتش اینقدر نیست که، این چیه؟ یه چیز ضعیفی که نه ماندگاره، نه واقعیت داره، و خودمون هم لذت‌های برتر از او هم داریم. این نمت هشتم اشارات رو نگاه کنه، لذت‌های برتر از او داریم، قوی‌تر از او داریم، اونها رو هضم می‌کنه به قیمت این، و اینا رو تو کام ما انداخته. و الان من بعضی از جوان‌ها رو می‌بینم اصلا شگفت‌زده میشم، بندگان خودم تقصیر ندارم، اصلا احساس می‌کنم هر چی هست همین لذت هاست دیگه، هیچ دیگه غیر این نیست که، هر چی هست اصلا ما باید خوش باشیم، چرا جلو خوشی ما رو گرفتن؟ اینجوری میگن، اصلا اینجوری نگاه میکن، از بس تو کامشون اینا رو ریختن. حالا چیه؟ به هزار، البته الان که دیگه با فضای مجازی بیشتر دارن این حرکت ها رو انجام میدن، توی جوانامون اثر میکنه، چون الان دیگه یه فضای مجازی جزء حقیقت ما شده، روزانه 4 5 ساعت 6 ساعت 7 ساعت 10 ساعت ما رو گرفته، این واقعیت دیگه، بعضیا رو درگیر، یعنی جوونا جذابیت داره، واقعا جذابیت، حتی تو بازی هاشون اینو اعمال کردن، حتی تو بازی هاشون خشونت را با حسب انسانیتش اعمال میکنه. این کارو میکنن. خب این کارو وقتی کردی کم من هزلن بلیغن فی هزلیته، در هزلیتش خیلی بلیغه. اصلا آدم اصلا احساس کنم همین یه فیلم دیده یه نمیدونم یه رمان اینجوری میخونه تمام اوضاعش دگرگون میشه، اصلا منطقش تغییر میکنه. ولی لکنه لا یقاوم الجد، در برابر جد نمیتونه بیسته. چرا؟ چون جد داره حقیقت رو میگه، او داره حذف حقیقت میکنه، پوشش حقیقت میده و زیباش میکنه. او داره زیبا میکنه، پوشش حقیقت میده. او دیگه بلیغ حقیقی نیست. بلاغت تامه اون است که بتونه حقیقت رو آنگونه که هست زیبا نشون بدی، خوب نشون بدی، واقعی نشون بدی، او واقعیتش نشون بدی، نه اینکه غیر واقعی رو واقعی نشون بدی. لذا میگه چی؟ کم من هزلم بلیغ فی هزلیته لکنه لا یقاوم الجد، بلاغت تامه اونجایی که بتونه به واقع هم گره بخوره. و کم من کلام بلیغ مبنی یون علی الجهاله، حرفی زده اصلا نمیدونه داره اینجوری بلیغ میگه، انقدر زیبایی داره میگه. من اسم نمیبرم، من برخی از شعرهای امروزی رو میدونم اصلا مثل که تش هیچی وجود نداره، هیچ اندیشه ای نیست، فقط همینجور داره چیزهای خاکی رو هی بالا میکنه پایین میکنه، توش هیچ چیز در میاره، هر چیزی، حالا هر تو هر چیزی. حجوش هم حقیقت، قرآن حجوش حقیقت داره، حجو قرآن حقیقت در جای خودش باید دنبال می. یعنی اگر تبت یدا ابی لهب گفته میشه حجوه، اون حجوش حقیقته، یعنی جایی داره حجو میکنه که باید حجو بشه. ولی بعضی جا میبینید بنده خدای این شاعر رو میگم انواع حجوا داشت، بی خود با هر کی درگیر شخصی میشد چنان میکوبید تو این زبان شعریش، آدم میگه بابا دیو بنده خدا دیگه اصلا له شد رفت تمام شد، ولی واقعیت نداشت، ولی در این حال میگفت همینجوری. ما اینو میگه ایشو تعبیر میکنه و کم من کلام بلیغ مبنی علی الجهاله، جهالته، حالا چه جهالت به معنای رسیدن به واقع نیست، چه جهالت، جهالت به معنای حکمت عملی. لکنه لا یعارض ولا یسوا ان یعارض الحکمه، ولی هیچگاه نمیتونه معارضه کنه و قدرت نداره معارضه کنه با حکمت، یعنی اون کسی که داره حکیمانه و بر اساس واقع صحبت میکنه. ول کلام البلیغ ول کلام الجامع ول کلام الجامع بین عذوبت اللفظ و جزالت الاسلوب و بلاغت المعنی و حقیقت الواقع یه ارغل کلام، راقی ترین کلام چیه؟ بتونه شیرینی و حلاوت لفظ رو نگه داره، نیکویی اسلوب رو نگه داره، جزالت اسلوب رو نگه داره، بلاغت معنی رو هم نگه داره، حقیقت واقع رو هم نگه داره. این میشه به عنوان ارغل کلام. واقعا هم همینه. و از طرفی هم بهتون بگم هنر قرآن هم بی‌نظیره، حالا بعدا در جا خودش باید پی بگیرید. من که معتقدم هنرمندان خیلی میتونن ازش یاد بگیرن. خود امیرالمؤمنین بخش‌هایی از کلماتش بر اساس قرآن سامان یافت. و به دلیل امیرالمؤمنین اظهارش کرده که بعدها بگم بابا این همه اصحاب بودن دیگه، این همه اصحاب رسول الله، این رو ببین چیه، اونا رو اونا اصلا چی دارن که هم حقیقت با واقع هم آورده، تعابیر هم مال امیرالمؤمنین در جای خودش داره، برگشت از قرآن. کاری که جناب خواجه عبدالله انصاری انجام داد، الهی نامه، یک رونوشت ضعیفی از هنر قرآن، البته نمیخوام بگم یه همه، ولی چیزی رو اونجا یافته شده به عنوان روش. آره بحث هنریش دارم، خواستم اون بلاغت قرآنی چیزهای عجیب و غریب داره. و حالا من هنوز نمیخوام بگم، بعضی از اینا اینجوریه، چرا اینجوریه که زود منو بالا میبره؟ همین الفاظ و معنی هم هست و آهنگ هم هست و سجاوندی قرآن هم هست، من اینا رو انشاءالله بدم، همه اینا هست، چرا اینجوری منو زود میبره؟ یه دفعه تکونم میده، میزنه دل رو تکون میده میبره، چرا اینجوریه؟ چرا اینقدر خوشپذیر است برای صوت حسن؟ چرا؟ اینا هنر قرآنی، هنر قرآنی رو کم نکنید، بعضی ها میخوان کمش کنید، نه واقعا بی نظیره. ولی کیه که بتونه هر شعبهشو بگیره تو یک هنر بیاره؟ که مثلا یک شعبهشو کی میاره؟ مثلا خواجه عبدالله میاره، یه شما برشون میبینید سعدی آورده، من فهم سبک و سیاقایی که استفاده شد اینا که ما داریم، همه حافظ داره یک دسته از اونا رو میاره، بعضی از باستاب های چنگانه حافظ از باستاب های چنگانه قرآنه، حالا توضیح داره هر کدوم اینا، هر کدوم یک کاری رو کردن و این کارهایی کردن از قرآن ناشی، اونا هم اهل قرآن بودن، خبر دارن اینا قرآنیه. ما حالا بعضی از شعرهای امروزی داریم اصلا قرآن ربط ندارم، من اونا رو کار ندارم، الان دارم اینا رو و اونا هم اتفاقا سر سفره همین شعرهای پیشینمون نشستن و اینا استفاده کردن. و حتی در مورد خود مولانا و اون سبکی که کار میکنه، حالا من اینا رو الان نباید بگم، اینا رو بعدا باید بگم، مولانا این سبکی که انجام میده، کار قصه در قصه، قصه در قصهش برمیگرده فضای قرآنی، ولی این کجا و قرآن کجا؟ آدم در قرآن رشته پاره نمیشه، ولی گگای مال مولانا آدم احساس اون بابا اون رشته پاره شد یه چیز دیگه شد، باز دوباره برمیگرده که باز دوباره برگردیم به بحث. چیز عجیبی اینا همه تو قرآن، چیزای هنریش عجیب و غریب، آهنگهاش عجیبه، آهنگهاش عجیبه. و کسانی که مخصوصا به عالم معنا برن با اون ور بیان قرآن ازشون گرفته، از قرآن گرفته باشن، اونا عجیب صوتاشون، با اینکه بلد هم نیست قرآن، مثلا صوت زیبایی هم نداره، مثلا چیزای عجیبی در میاد، چیزای عجیبی توش در میاد. اینا به خاطر همین خاصیت چیز، یعنی اصلا ما کلا بدونید در باطن عالم آهنگ خوابیده میکشیم پایین، اینجوری نیست، همون ام الکتاب توش آهنگه. ببخشید من دارم اینجوری تعبیر میکنم، یه دفعه نشه از این آهنگا ماهنگایی که اسم بعد بگید، من دارم آهنگ ریاضیوار رو دارم، نه این آهنگایی که ساختم اینا رو الان کار نداره، یه دفعه گفتید نشه، من دارم آهنگ ریاضیوار رو میگم، اصلش ام الکتاب آهنگینه، خود ام الکتاب آهنگینه. آره ببخشید دیگه بعدن میگم، البته اینا رو من برای اثبات اینا استفاده نمی‌کنم، بدانیم چه خبره، بدانیم چه خبره رو دارم میگم. باز از در قرآن عجیبه. حالا یادم باشه دوباره برگردم این بحثای ادبیات قرآن رو یه اشاره‌ای بکنم، بعضی از اینها رو آدم فقط باید یه تأمل کنه ببینید چیز عجیبی. این مرحوم برادر علامه طباطبایی در مورد سوره نازعات کدوم فوسط نبهی جمعا کدوم آیه، کدوم سوره است؟ بل عادیات، بل عادیات ذبحا فالموریات قطعا، این ایشون توضیح میده اینجا صحنه صحنه نظامیه، صحنه نظامیه، صحنه نظامی مارش نظامی داره، فوسط نبهی جمعا یه حالت خاصی داره، نگاه کنید استواری های خاصی است تو کار جناب فردوسی، بعضی از اینها اومده، این حالت های خاصی، اینا هم مال قرآنه، تو قرآن هست اینا هم. حالا ببخشید بحث هنر چون بلیغ، حالا ایشون گفت خواستم بگم بابا حالا قرآن بلیغ بلاغتش اینجوری نگاه نکنه، بابا یه هزار و یک چیز قاطی شده، اصلا بلاغت فقط در حد زبان نیست، بلاغت زبانی فقط نیست، من باید بگم بلاغت زبانی هنری اوجی نمیدونم آهنگی نمیدونم چه، همه اینا همه رو توش داره و همین توی لفظ و همه معنا رو هم رسونده. اینا دیگه چیز عجیبی، این چیزیست که قرآن جدا. حالا شاید بعدن بگم، اگه نگفتم این قسمت جزء اون بحثای بعدی بود که من میخواستم به اسم چیهای هنری قرآن میگم. و السلام علیکم و رحمت الله، ببخشید. بله بحث موسیقی خود همین جناب آقای الهی محمد حسن الهی طباطبایی اینا رو چون خبر داشت مثل یک کتاب نوشته بود در مورد اینها، در مورد این البته کتاب معدوم کرد، این هم یه بخشی از اون کتاب بود، این که عرض کردم اصلا ایشون حرفش این بود که کلا عالم داره با یه آهنگ خاصی حرکت میکنه، اینا رو میگفت داشت توضیح میداد و هست، اونایی که معمولا اهلشن مثل کاروان حرکت میکنه، یه آهنگ خاصی داره در حرکت، عالم حرکتش آهنگی داره و هستی آهنگ داره و ام الکتاب سراسر آهنگینه. اینا کسی که بتونه حل کنه چیزای عجیب غریب داره. البته آقا یه دفعه اینا رو به اهلش میگیم دیگه، نمیخواد حتما هر جا، ولی میتونیم به صورت زمینی، یعنی همینجا آقا این قرآن رو ببین، اینا اینجا داره اینجوری میکن، این نکته هست، این الان میخواد انسان رو بالا بکشه چیکار کرده، تو کلمات تکونش داده، یعنی انتقال به معنا میده و این کارها عجیبه. و من بعضی رو دیدم اصلا قرآن نمیفهمه، از آهنگش میفهمه یه معنا این معنا این معناست. خیلی عجیبه. از آهنگش میفهمه معنا این معناست. اصلا زبان عربی نمیدونه. فقط این صوت زیبا داره میخونه، میگه این باید اینجوری باشه. البته هر کسی این قدرت رو نداره، ولی این توش هست. چی جوریه نمیدونم. چون میدید که الان زبان آهنگ زبان حقیقت ها. آهنگ میتونه حقیقت رو در خود بگیره، نه یعنی فقط یه آهنگی ساختم خوشش میاد. تو کارهای بتهوون اینا نگاه کنید، توضیحاتی هست. سلام علیکم و رحمت الله. شما خوب هستید؟ سلام علیکم. درس
دیده افرادی توش هم اونجا که مال خداست مال ماست. من یه توضیح دادم قبلا هم گفتم، حالا بعدا میشم یه وقت با توضیح افرادی هستم فقط توضیح در میگید فعیل شخص رو نمیدید.
ولی خب درست نیم، ولی همون به ذات
اصلا مال خداست هست. جدی مال خداست، اما معناش این نیست که یعنی انسان توش نیست. درست. و یه راده انسان توش نیست.
درست هم خب میگم در این حال که انسان هست. ولی این باید بستر
محبت خیلی قلیز، اما قلیزش میکنم ولی انسان رو بر نمیدار.
باشه، ولی میخوام بگم سب بیانات شما از آن این
انسان رو بر ندارید، اراده رو بر ندارید. به دبیر دیگر یه وقت اینجوری که باید اینو ببینید آقا ببینید من نخواستم، خدا اینجوری کرد دستم. ببینید یعنی من دارم اینجوری کنم، من نگه خدا یعنی مثل این شما یعنی فرقی اومدید دستم من نگشید دیدید اینجوری.
نه مشکل نداره، من نخواهم نه همه نمی پسیم، فقط بحث سر انتصابشه. یعنی شما اگه انسان هم بیارید همون فضای انسانی، ولی جدیت
اصلا وجودش ملخ اصلا ببینید غلظتش اصلا کار نداره. مشکل ببینید مسئله‌ای که من داشتم این بود، چون آقای اینجوری گفتن توی در حالی گفتید معناش اینه. ببینید یه نفر میاد اینجوری میکنه، من دستم من نخواستم این شو، یا من خواستم همین در خواست من نفس خود لا حول ولا قوه الا بالله. خوبه این خوب. این اشکال نداره، این امکان نداره،
ولی یعنی همون قلزتش اگه زیاد نشه
خب چیکار کنم؟ جبر جبر و تفویض، تفویض رو یعنی جبر نکنید. بعضی از آقایون الان میخوان اینجوری بگن آقا تو اصلا خبر نداری، تو ذهنت انداخت اصلا خبر نداری خودت شو.
نه همه اینا درسته.
آخ خب
میگم
البته من بخشی هم قبول دارم که تو ذهن ما میندازن.
نه نه
اونا هم میفهمن.
نه همه اینا درسته، نه بسر این ولی تو مقام تحلیل با همین ها این حساب به حق جدی
آقا اصلا مال خداست. آقا اگه من اونی که بگم بسر رو یه توضیح داد خیلی عالی، گفت نه طولی اراده، یعنی بگید خدا در بالا اراده کرده بشر در پایین.
درسته هم
نه به نفس اراده حق ما تشاؤون الا یشان. اما یادتون باشه اراده رو حذف نکنید. یکی از آیین توضیح دادم آیین از استاد آیت الله عابدی شارودی هم به این پرداخته که چجوری میشه گفت همش خداییه به هیمنه رو درست کنه از این طرف هم بشر رو توش خراب.
راجع اون تو این نگاه با همه اینا این تو مقام تحلیل نمیشه با حرف علامه، یعنی با همین
دست
همین فقط حیثیت تحلیلی کنیم، یعنی شرطی نکنیم.
آها اون بیان علامه رو میگی؟ من خیلی گردم اینجا امروز گفتم بود. خب یعنی بازم اگه اینو بگید ده به تعبیر دیگه همین حرفی که صدرا زده تو بحث نفس گفته اگر بخواید اینو بگید من اتفاق توحید افعالی اتفاق مهم توضیح بده، گفته اگر بخواید بگید اینکه توهین به خدا میشه بعضی از کارها. بعد توضیح داد نفس وقتی میاد کار حسی میکنه در موطن حس کار به حسی افتو باشه و بعد طبیعی کرد براز رو که به انسان نفس باید بگید نفس
در تخلیه سر جا.
نه 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 تخلیه نه از صدا توضیح همین متن شروع برید اسفار جلد 8 یه جا خیلی به نظرم عالی گفته بود، میگه که بابا یه جور باید معنا کنی که نشه بگید خدا در موقع در اون موقع خدا در این موطن این موطن و موطن حفظ کنید لذا این موطن رو دو جوری حفظ میکنم گاهی عنوان دادن شرط اشکال من دیدم آقایون عرفا عنوان گفتن شرط یعنی خدا صدار کنم میزه اما در شرط به شرط یعنی بستر مهتا لا مؤثر پر وجود الله علامه طباطبایی اون توضیحی که داد اونجا اون اگر نگاه کنید حذف معالیل نکرد از هستم کرد زام به نظر این کار رو نکنیم که این با. ولی یه چیزی میخوام یاد بگیریم. خب حالا شما یه گفتید از ذاتش میجوشه، واقعا از نظر فلسفی آره از یک جد میجوشه، از ذات ذاتیه میگیم درست، اما یک شرط وجود داره. این شرط وجود باشه دیگه، اگه من بگم میگم اصلا شرط وجود برعکسه، یعنی اصلش او وجود اصله و این به اصطلاح مثلا مفهوم یا ماهیت یا نمیدونم عقاق اندماجی اینها میشن به عنوان وصف او، و عنوان وصف هم گفتیم غیر از اون وصفی میشه اون دوزی چاره نداره. من میگم اگه بردارید همه چیز بند میخوره.
نمیشه
مقام تحلیل
رو دو قسمش کرد، یه
تحلیلی اشکان اون آما گفتید میدونی یعنی چی؟ یعنی به طبیعی دیگه ملع الان نگاه همش مال وجود اینجوری خوبه، یعنی که من این کار نمی کنم، مثلا من هم دارم همین در ملع الان این هم مال وجود، اما در ملع الان وجود نه یعنی آقای این لوازم این وسائط اینها، وسائط هم نه معنی واسطه هایی که اونجوری واسطه هایی چیزی که نه همین گفتیم دیگه به نفس اون موجود هستن، اصلا واسطه ای بخواد یه جوری جدا هم بشه نگرفتیم، اصلا این کار نمی جدا و منفصل هم نگیرده اینه، اینا رو نگه داره نکنیم چاره نداره، حل نمیشه. و آخرش هم خودمونم وقتش رسیده واقعا بعضی از جاها میبینیم اینو، من میگم به خاطر وحدت این نوع حکم این به خاطر ماهیت اومده، اما به خاطر ماهیت تو بستر وجود باید معنی کنم اصالت وجود اینجوری، نه یعنی اصلا بردارید و اصالت وجود شد به عنوان ظرف اصلا به درد نمیخور، ظرف که نمیتونی من. یا شرط یا ثانیه به لرز داره اصلا به همش میزنه، یعنی اصلا میخواد بگیم همچه ارتباطی برقرار نیست مال این کار کردی از طولیت در میاد در عرض میشه و نیست نیست واقعیت نه. و ما من تا کلا فلسفه همینه حیثیات ما کار پیش کار ما پیش میاد و واقعا حالا بلوجدان انسان خودش حیوانیتش هست نمی کنه دستش کنه اصلا اینه یه جور نگه دارید اون کاری که گردی سانه به لرز یعنی چی؟ اونا کی گفته اصلا انسان توش حیوانیت، اصلا انسان توش حیوانیت هست که
اما مجرا میشه دو سانه به لرز
حتی مجرا هم بگید میدونی مجرا اینجور کنید مجرای مؤثر نمیشه.
آره
مجرای
مؤثر
درست میشه ظرفیه
مثلا
درسته؟ ظرفیه ظرفیه میدونی مجرا چی؟ یعنی حکم او از مالی نیست این گار هست فقط مجراست با هم توضیحی که شما میگید من البته مجرای که شما از دایی بید بگم ظرفیه میشه اون مجرایی که آقای نورفا میگن ظرفیه نیست خود شرط هم کار ما خود کار خداست بعد اینا ما امکان نمیم همه اینا رو میتونیم کنیم.